برنامه در پخش رادیو ایران جهان سیاست امروز 15 دی 1400 رو در خدمت شما هستیم تا حدود 25 دقیقه پیش رو. در این برنامه تحلیلی راجع به سوالات مهم رئیس دستگاه قضا در جلسه هیئت عمومی دیوان محاسبات صحبت خواهیم کرد. به سراغ رکورد مجدد افت محبوبیت رئیس جمهوری آمریکا میریم و همراه میشیم با تحلیلگران و افزایش مخالفت‌های جهانی و دولتی علنی در مورد ترور سردار سلیمانی به وسیله امریکا را مورد بررسی قرار میدیم.
دریچه
رئیس دستگاه قضا دیروز سوالات مهمی در مورد بودجه مطرح کرد که قابل تأمل است.
انحراف از بودجه دولت سال به سال کم شده یا زیاد شده؟ آیا شما تعریف روشنی از بیت المال دارید یا نه؟ میگن بالای 500 هزار میلیارد تومان ما پروژه های نیمه تمام داریم. تا به بهره برداری نرسه معطل دیگه. این هم آیا جزء بیت المال هست؟ بعد این شرکتی که ما نمیدونیم الان زیان ده هست، سود ده هست، عمل کردش چگونه بوده، ترازش هم به ما نداده، ما حق داریم دوباره مثلا فرض کنیم برای او بودجه لحاظ کنیم؟
وظیفه دیوان محاسبات چالش مهمی بود که محسنی اجایی آنها را در جلسه با مدیران دیوان محاسبات مطرح کرد.
هدر رفت انرژی داریم، هدر رفت آب داریم، هدر رفت نون داریم، هدر داریم فلان داریم فلان. هدر رفت ها از بیت المال اینا، این هم جزء بیت المال محسوب میشه.
وظیفه اصلی دیوان محاسبات کشور بررسی نحوه هزینه کرده بودجه است که هر سال به حساب وزارتخانه ها، نهادها، مؤسسات و شرکت های دولتی میرود. آقای محسنی اجایی از مسئولان دیوان محاسبات پرسید چنانچه این موارد را در زمره مصادیق بیت المال محسوب میکنید، آیا برای پیگیری آنها سازوکارهایی تعبیه کرده اید و آیا شاخصی دارید که بر مبنای آن میزان کاهشی یا افزایش شی بودن انحرافات از بودجه را سنجش کنید؟ رئیس دستگاه قضا تاکید کرد در صورتی که به واسطه اقدامات دستگاه‌های نظارتی میزان انحراف از بودجه و تخلف در هزینه کرد اعتبارات مسبب کاهش یافته باشد، می توانیم بگوییم دستگاه‌های نظارتی و به ویژه دیوان محاسبات عملکرد مثبتی داشتند. اما اگر عکس این قضیه صادق باشد، باید آسیب شناسی جدی پیرامون سازوکارهای اعمال شده توسط دستگاه‌های نظارتی صورت گیرد. علی کامیار، دادستان دیوان محاسبات کشور، در این باره میگوید:
در این مدت در حدود 9752 میلیارد تومان به خزانه برگشت داده شده.
مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات کشور، هم در این جلسه توضیحاتی به رئیس دستگاه قضا داد. وی گفت:
سامانه ارتباطات مردمی 198 تو راه اندازی کردیم، بالا بر 50000 تماس تو همین 3-4 ماهی که راه اندازی شده گرفته شده. قانه هوای پاک ما داشتیم. این کار البته چند ماه پیش انجام شد، تقدیم مجلس شد. متاسفانه کمتر از 10% این قانون اجرا شده.
شنوندگان عزیز، در مورد بودجه بندی در کشور و آثار اون در افزایش رفاه و یا کاهش رفاه جامعه و هدر رفت بیت المال دعوت میکنم گفتگوی همکارم خانم هدیه‌لو رو بشنوید با آقای دکتر وحید شقاقی، استادیار گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی.
جناب آقای دکتر شقاقی، سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش آمدین به جهان سیاست امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین انه خیر الناصر و معین. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم، برنامه‌تون در خدمتتونم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. همزمان با اینکه در مجلس شورای اسلامی بحث بودجه در کمیسیون تلفیق در جریان هستش، رئیس دستگاه قضا هم در جمع مدیران دیوان محاسبات سوالاتی رو مطرح کردن و یکی از اونها این هستش که چنانچه شرکت‌های دولتی در زمان بررسی و تصویب بودجه سالیانه عملکرد و تراز مالی خودشون رو ارائه ندن و نسبت به وضعیت مالی این شرکت و شناختی وجود نداشته باشه، آیا این حق وجود داره که مجدداً به اونها بودجه اختصاص داده بشه، یا با فرض وقوع این مسئله آیا این موضوع هدر رفت بودجه بیت المال هست یا نه، موضوعی که مبتلا به سالهای گذشته در بودجه بوده؟ تحلیل و تفسیر شما رو در این زمینه میشنویم.
بله، ببینید، عملا یک برنامه سالیانه کشور و مهمترین ارکان بودجه بحث شفافیت و پاسخگویی و پایداریه. یعنی چه اصولی باید بر برنامه کوتاه مدت سالیانه حاکم باشه. اگر این اصول حاکم نباشه عملا نگارش برنامه کوتاه مدت بی‌معنی میشه. منظور از برنامه کوتاه مدت یعنی همون بودجه های سنواتی سالیانه، و پس مهمترین اصولش اینه که این بودجه ها باید شفاف باشه، پاسخگو باشه و همچنین دارای پایداری باشه، به عبارتی منابع مصارف پایدار باشه. شبیه اینه که ما یه مسافرت 10 روزه‌ای رفتیم که میشه همون برنامه میان مدت ما. خب اگر روزانه ما برنامه رو برای خودمون نداشته باشیم، شفاف نباشه این برنامه و منابع مصارف روزانمون با هم همراستا نباشه و همراه نباشه، خب میبینید اون 10 روز که ما قرار بود توی مسافرتی باشیم، خب آخرش کم میاد منابع مصارف برای اون 10 روز و عملا اون لذت مسافرت رو از بین میبره و گرفتار میکنه. لذا اون شفافیت مهمه و شفافیت هم باید در بودجه عمومی دولت حاکم باشه، هم در بودجه شرکت‌های دولتی حاکم باشه. متأسفانه شرکت‌های دولتی همیشه حیات خلوت دولت‌ها بودند و شرکت‌های دولتی عملکرد شفافی رو نداشتند. صورت‌های مالیشون شفاف نبوده، نظام استخدامیشون شفاف نبوده و هنوز هم ما تصویر روشنی از صورت‌های مالی شرکت‌ها نداریم و من نگرانیم اینه که این شرکت‌های مالی در آینده اگر با استانداردهای معتبرتری حسابرسی بشوند، خب بسیاری از همین شرکت‌هایی که ما عنوان سودده هم به اینها اطلاق می‌کنیم زیانده خواهند شد و این نگرانی وجود داره و مجلس هم به نظر من باید به شرکت‌های دولتی هم ورود پیدا کنه. تا کنون مجالس گذشته به بودجه شرکت‌های دولتی به صورت تفصیلی عمیق و با جزئیات ورود پیدا نمی کردند، ولی خب باید به این موارد هم ورود پیدا کرد. خلاصه بودجه شرکت‌های دولتی عملا انتظار این شرکت‌های دولتی سودده باشند، چون منابع عمومی در اختیارشونه، مثل شرکت برق، شرکت گاز و اینا باید سودده باشند. تازه از اون سود شرکت‌های دولتی به ملت و به مردم هم نفعی برسه، ولی الان ما بالعکس داریم مشاهده میکنیم شرکت‌های دولتی زیانده هم هستند و این خیلی خطرناکه برای کشور. یعنی منابع و امکانات ملی رو ما در اختیار شرکت‌های دولتی گذاشتیم، خب اینها هم شفافیت ندارند و هم صورت‌های مالیشون انحراف داره و هم با همین وضعیت هم برخیشون زیانده شدند، لذا نشون میده که پاسخگویی هم حاکم نبوده.
وظایف دیوان محاسبات در این باره چطور و چگونه میتونه به سالم سازی بودجه کمک کنه؟ آیا دیوان محاسبات در سالهای گذشته تونسته اون وظیفه ذاتیش رو در مورد بودجه های سالیانه و در واقع بررسی و شفاف سازی اونها انجام بده؟
ببینید، دیوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامیه و گزارش های نظارتی رو و گزارش های هشداری رو میده به مجلس شورای اسلامی، ولی باید مجلس، میدونید مجلس شورای اسلامی دو بال داره. بال اولش بال قانونگذاریه و بال دومش بال نظارته. خود مجلس شورای اسلامی باید بود نظارتیش رو تقویت کنه و هم معاونت نظارت خودش رو باید تقویت کنه و هم کمیسیون‌ها و زیرمجموعه‌های نظارتی خودش رو باید فعال‌تر کنه. چون ما الان بسیاری از قوانین توی این کشور مصوب شده ولی اجرا نمیشه و رو زمین مونده یا بد اجرا شده. از این منظر بحث من اینه که باید خود بازوهای نظارتی مجلس شورای اسلامی هم باید تقویت بشوند و دیوان محاسبات هم باید فعالتر باشه و قبل از حادثه باید جلوش رو بگیره. ما باید نظارت‌های پیشنگر رو دنبال کنیم. متأسفانه نظارت‌ها در کشور ما پسنگره، یعنی مشکل اتفاق می‌افته، مثل اینکه ماشین تصادف می‌کنه، بعد ما میریم سراغ این که ببینیم علل تصادف چی بوده. نظارت پیشنگر مفهومش اینه که قبل از وقوع حادثه ما باید جلوش رو بگیریم. هنوز این بلوغ در دستگاه‌های نظارتی کشور، در مجموع دارم میگم، در دستگاه‌های نظارتی کشور این بلوغ و تکامل حاصل نشد.
خیلی متشکرم آقای دکتر از اینکه در برنامه جهان سیاست
موفق و مؤید باشید. یا علی،
میکروفون خبرساز.
گفت محبوبیت بایدن باز هم رکورد زد. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
بر اساس نظرسنجی جدید، محبوبیت رئیس جمهور کنونی آمریکا بار دیگر کاهش داشته و رکورد جدیدی را ثبت کرده است. نظرسنجی مرکز CNBC Change Research.
56% از شرکت کنندگان در نظرسنجی با عملکرد سال نخست بایدن در کاخ سفید اعلام مخالفت کردند. این آمار در ماه سپتامبر 54% و در ماه آوریل گذشته 49% بوده است. میزان مقبولیت بایدن به 44% افت کرده است. 60% از پرسش شوندگان از نحوه مدیریت اقتصاد کشور توسط بایدن ابراز نارضایتی کرده و 55% نیز این نارضایتی را در زمینه نحوه واکنش دولت بایدن به همه‌گیری کرونا داشتند.
این نظرسنجی از 1895 نفر و طی روزهای 17 تا 20 دسامبر انجام شده است. درصد خطایی در نظر گرفته شده برای این نظرسنجی 3.1% بوده است. همچنین نظرسنجی دانشگاه کوینیپیاک نشان می‌دهد که رئیس جمهور جو بایدن پایین‌ترین نرخ تایید عملکرد را از سوی رای دهندگان دریافت کرده است، وضعیتی که نشان می‌دهد اگر دموکرات‌ها اقدامی در راستای بهبود این وضعیت انجام ندهند، در انتخابات میان دوره 2022 و ریاست جمهوری 2024 با مشکلات جدی روبرو خواهند شد. به نوشته پایگاه هیل، رسانه نزدیک به کنگره آمریکا، این نظرسنجی نشان داد که 38% از افراد مورد بررسی عملکرد بایدن را تایید می‌کنند، در حالی که 53% آنها موافق اقدامات دولت وی نیستند. این نظرسنجی نشان داد که بایدن در برخورد با پاندمی کرونا قوی‌ترین رتبه را کسب کرده، جایی که کاخ سفید در هفته‌های اخیر رویکرد تهاجمی‌تری برای اجرای دستورات واکسیناسیون اتخاذ کرده و موارد بستری و مرگ و میر در سراسر کشور به تدریج رو به کاهش رفته است. شبکه خبری CNN در خصوص این افت محبوبیت بایدن و دلایل آن اینطور میگوید:
نحوه مدیریت اقتصاد کشور و همه‌گیری کرونا ضربه شدیدی به محبوبیت بایدن طی سال نخست ریاست جمهوری وی در کاخ سفید وارد آورده است. در زمینه اقتصادی 72% شرکت کنندگان در نظرسنجی از نحوه مدیریت دولت بایدن در خصوص قیمت روزانه کالا ابراز نارضایتی کرده و 66% نیز گفتند که از تلاش‌های رئیس جمهور در کمک به درآمدهایشان ناراضی هستند.
با تحلیلگران
ترور سردار سلیمانی مصداق بارز تروریسم دولتی است. امریکا میتواند جنایتی را مرتکب شود، اما کنترل پیامدهای آن در اختیارش نخواهد بود. فرار ذلت‌بار امریکا از افغانستان و عراق نتیجه ترور خفتبار سردار شهید سلیمانی است که این وضعیت چیزی جز آشفتگی راهبردی رژیم امریکا نیست. این را به وزارت امور خارجه کشورمان در دومین سالگرد شهید سلیمانی مطرح کرده، اما نکته بسیار مهمتر ماجرا است که در دومین سالگرد این جنایت دولتی بسیاری از دوستان امریکا هم نسبت به پیامدهای آن هشدار می‌دهند و به صورت علنی نسبت به این اقدام امریکا واکنش منفی دارند. پیتر فورد، سفیر سابق انگلیس در سوریه، در گفتگو با اسپوتنیک:
هیچ مدرکی در حمایت از بهانه واشنگتن برای ترور سردار سلیمانی ارائه نشده. ایالات متحده در حال ایجاد فریب سیستماتیک در گزارش‌های عمومی خود که اکنون بی‌اعتبار شده در خصوص ترور سردار سلیمانی، فرمانده شهید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است. در مجموع ایالات متحده در حال ایجاد سابقه موفق از فریب سیستماتیک است.
پیشتر مایک والاس، نماینده ایرلندی پارلمان اروپا، در آستانه دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی تاکید کرد که هیچ کس به اندازه این شهید برای شکست داعش در عراق خدمت نکرده است. وی در این پیام توییتری نوشت: در حالی که امریکا و همپیمانانش مسئول پیدایش داعش و تسلیح گروه‌های جهادی افراطی هستند، هیچ کس به اندازه ژنرال سلیمانی برای شکست داعش در عراق تلاش تلاش نکرد. وقتی به دست امریکا به قتل رسید، محکومیت جامعه بین المللی کجا بود؟ او همچنین بر دومین سالگرد ترور این شهید بزرگوار تصریح کرد که ترور مرد میدان جنایت وحشیانه ایالات متحده امریکا بود که بار دیگر اهانت محض آنها به قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل را نشان داد. وانگ ونبین سخنگوی وزارت امور خارجه چین نیز با اشاره به اینکه ترور ژنرال قاسم سلیمانی نمونه از اقدام امریکا در تضعیف هنجارهای حاکم بر روابط بین الملل و منشور سازمان ملل است گفت:
این اقدام ایالات متحده یکی از جنایات جنگی است که با سوء استفاده از زور مرتکب شده است. ایالات متحده می تواند تا آنجا پیش برود که قتل هدفمند رهبر نظامی یک کشور مستقل را از طریق تروریست ها با نقض قوانین بین‌المللی انجام داد و همچنین صدها هزار غیر نظامی بیگناه را در جهان بکشد. همه این اقدامات غیرقانونی و وحشیانه ایالات متحده با ادعای نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین رقم می‌خورد. ایالات متحده شعار حمایت از نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین را تکرار می‌کند، اما واقعیت‌ها بارها و بارها ثابت کردند آنچه که آمریکا به آن متعهد است چیزی نیست جز نظمی که هژمونی ایالات متحده را حفظ می‌کند و آن را قادر می‌سازد بر جامعه بین المللی غلبه کند. اما چنین قواعد و نظمی که ناقض قوانین بین المللی باشد مورد پذیرش مردم ایران، خاورمیانه و سایر نقاط جهان نخواهد بود.
شنوندگان عزیز، در مورد افزایش مخالفت‌های علنی در مورد ترور سردار سلیمانی به وسیله آمریکا دعوت می‌کنم گفتگوی همکارم خانم هدیه‌لو رو بشنوید با آقای دکتر سید رضا میرطاهر، کارشناس مسائل بین الملل.
جناب آقای دکتر میرطاهر، سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش آمدین به جهان سیاست امروز.
به نام خدا، من هم خدمت شما و شنوندگان این برنامه سلام عرض.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، ما میبینیم که مخالفت ها با اقدام تروریستی آمریکا در به شهادت رسوندن فرماندهان مقاومت با دستور ترور مستقیم در دومین سالگرد شهادت اونها خیلی بیشتر شده. معنا و پیام جهانی به دولت آمریکا در این باره چی هستش؟
خب آمریکا در دوره ترامپ در سایه ماه 1398 ژانویه 2020 در اقدامی جنایتکارانه سردار شهید سلیمانی و ابو مهدی المهندس معاون هشت شعبی و همراهان اونها رو در حوادی فرودگاه بغداد هدف حملات پهپادی قرار داد. از همون زمان واکنش‌های زیادی در این مورد بروز کرده. خب یکی از مهمترین واکنش‌ها اساساً این هست که آمریکا به طور بی‌سابقه‌ای برای اولین بار یکی از فرماندهان ارشد نظامی یک کشور دیگر رو هدف حمله پهپادی خودش قرار داد. و ما در تاریخ بین الملل نداریم که یک کشور یکی از فرماندهان ارشد نظامی کشور دیگر رو، اونم در خاک کشور ثالث نه در خاک خود اون کشور، مورد هدف حمله مرگبار قرار بده. خب این مسئله از دیدگاه حقوق بین الملل و همچنین سازمان ملل به شدت محکوم شده. من یادمه که در واقع کمیسر حقوق بشر سازمان ملل بارها این مسئله رو مورد انتقاد قرار داد. در این حال مسئله دیگه‌ای که مطرحه این هست که ما شاهدیم چه کشورهای رقیب آمریکا و چه کشورهای حتی متحد آمریکا از این مسئله انتقاد کردن. آخرین مورد در واقع موضع‌گیری چین بود که ترور سردار سلیمانی رو یک اقدام تروریستی اعلام کرد و همچنین ما شاهد این بودیم که سفیر سابق انگلیس در این مورد موضع‌گیری کرد و اقدام دولت ترامپ رو یک اقدام در واقع غیرقانونی تلقی کرد. همه این مسائل نشون میده که در واقع در دوره ترامپ آمریکا اقداماتی رو صورت داد که واقعا با هیچ منطقی قابل توجیه نیست و اقداماتی کاملا غیرقانونی وحشیانه و برخلاف اصول انسانی بوده.
بله، و سوال دومم این هستش که آقای دکتر، بالاخره دولت آمریکا خیلی توجیه کرد زمانی که این جنایت رو انجام داد، هرچند که به صورت علنی اذعان کرد که این ترور به دستور شخص رئیس جمهور آمریکا صورت گرفته، اما یه دلایلی رو هم مطرح کرد. آیا بعد از دو سال دستاوردی داشته دولت آمریکا از این ترور و این جنایت و آیا به هدفی که می‌خواسته رسیده؟ با توجه به اینکه همون زمان هم چه اعضای کنگره چه خود سایر مقامات آمریکایی در دولت آقای ترامپ نسبت به این جنایت واکنش‌های منفی نشون دادن.
خب واقعیت این هستش که هیچ دستاوردی دولت ترامپ از این اقدام اساساً نتونست به دست بیاره. بیاره و ما شاهد این هستیم که نیروی قدس سپاه و همچنین گروه های مورد حمایت ایران در نقاط مختلف منطقه کماکان با قدرت به مقابله با اقدامات آمریکا ادامه میدن و نتونسته این مسئله در عزم اونها خللی ایجاد کنه. به عنوان مثال ما شاهد پیروزی های متعدد در واقع جنبش انصار الله در یمن هستیم، یا اینکه به هر حال موقعیت جنبش حزب الله در لبنان تقویت شده و جنبش های جهادی در فلسطین اشغالی هم کماکان با قوت به اقدامات ضد استکباری خودشون و ضد صهیونیستی خودشون ادامه میدن. همه اینها در واقع ما رو به این جنبندی میرسونه که آمریکایی ها در اقدام خودشون علیه سردار شهید سلیمانی هیچ گونه توفیقی عملاً نتوانستم به دست بیارم.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه امروز در جهان سیاست حضور داشته.
خدا حافظ.
خدا نگهدارتون.
جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
و پیگیری قولهایی که چند ماه قبل مسئولان حوزه تولید نهادهای دامی در کشور به برنامه جهان سیاست دادند. لطفاً بخش آخر برنامه امروز رو هم که به همت مطهری مهرابی تهیه شده بشنوید.
یکی از موانعی که در مجموعه نسخه اصلی به عنوان مشکلات تهیه و تامین نهادهای دامی برای تولید کنندگان دام و طیور مطرح شد، مسائل متعدد مربوط به سامانه بازارگاه بود. درباره مسائل مربوط به تحویل سهمیه نهاد از سامانه بازارگاه از زبان آقای مهندس سیل سپور بشنویم، تولید کننده دام و طیور.
مسئولانی که باعث ایجاد مشکلاتی که برای دام پروران شدن در قسمت جهاد کشاورزی و جهاد استان هستند که این سهمیه‌ای که تخصیص میدن بارها رو تحویل دامدار نمیدن یا تحویل دامداری ها نمیدن که باعث بروز این مشکلات شده. یکی هم این که بعضی از دامداری ها یا مرغداری هایی که غیر فعال هستن بر اساس رابطه سهمیه شون رو تحویل میگیرن و این سهمیه رو به صورت آزاد در بیرون میفروشن.
آقای دکتر داوود نعمتی مدرس دانشگاه و کارشناس علوم دامی در این باره به ما این طور گفتند:
در رابطه با سامانه بازارگاه عدم امکان دخالت فنی مدیران در سامانه، وارد نکردن اطلاعات خرید نهادها توسط بخش خصوصی، عدم امکان ثبت سفارش تولید کنندگان خرد و کوچک، عدم امکان نظارت بر دستگاه‌های متولی و عدم ارتباط و هماهنگی این سامانه یعنی بازارگاه با سایر سامانه های مرتبط مثل گمرک، سم و سد، وزارت سمت یا کشتارگاه های زیر نظر دامپزشکی اصلی ترین ایرادهای وارد بر سامانه بازارگاه هستند.
آقای سید جواد معیدیان کارشناس اقتصاد کشاورزی از سردرگمی تولید کنندگان نسبت به این موضوع حکایت می کنند.
الان 4200 که قرار هست بردارن و حالا سال آینده که قطعا برمی دارن، خودش یه سردرگمی ایجاد می کنه به این خاطر که اولا فضای نهاده خوراک دام تولید کشور رو کلا میتونه تحت تاثیر قرار بده و از پارادایم قبلی بیاره بیرون. اینه که احتمال داره که سامانه بازارگاه دیگه اصلا برداشته بشه، یعنی قرار بود از دی ماه که ارز 4200 برداشته میشه سامانه بازارگاه هم کلا تعطیل بشه دیگه، چون خیلی موضوعیتی پیدا نمیکرد، فرآیند میرفت کار خودشو میکرد.
برای پیگیری روند رفع موانع تولید در راستای تهیه و توزیع نهادهای دامی تماس گرفتیم با آقای ابراهیم زاره، مدیر کل دفتر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، و از ایشان درباره تصمیم وزارت جهاد در خصوص سامانه بازارگاه پرسیدیم. پاسخ ایشون رو با هم بشنویم. سامانه بازارگاه قرار تعطیل بشه یا نه؟
نمیشه.
با توجه به عرض 4200 قرار هست بشه.
این با اندازه مجازی بسیار خوبیه که خاطر مفید داره. ممکنه یه تغییراتی توش ایجاد شده قرار نیست هست بشه. اکثر وزیر هم هست گرفت بشه.
بعد برای رفع موانعش هم اقدامی انجام شده؟
یه بخشی از چیزایی که بحثش کرد به خاطر بحث از ترجیحی و بگیر ببنده اون بود. دیگه مثلا توزیع کننده ها به نوعی حذف شده بودن. حالا اینا دیگه باید بررسی بشه، اگر لازم باشه مرتب تر بشه، ولی هست نخواهد شد. نظر آقای وزیر اینه.
خیلی ممنون. در برنامه‌های بعدی همچنان با ادامه این پیگیری‌ها همراه ما باشید.
سپاسگزارم از همراهی شما با جهان سیاست امروز. اگر نظری در مورد برنامه دارید، اون رو به روابط عمومی سازمان با شماره 162 و یا شماره پیامگیر 3900 برای ما ارسال کنید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. عصر بخیر و خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران. راه رستگاران. مولی‌الممهدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
قال علی علیه السلام من خبث عنصره ساء محضره.
هر کسی طبع ناپاک دارد دیدارش ناخوشایند است. حجت الاسلام سرلک.
خیلی از آدم ها هستن که با خودشون کاری کردن که دیگه اون دلنشینی و گوارایی و دلچسبی احساس نمیشه ازشون. وجودشون پر از تیرگی، پر از نفرت، پر از آلودگی، پر از خودخواهی، پر از خودشیفتگی است. هستن از این آدم. آدم هایی که دنیا رو بر اساس منفعت های فردی خودشون میبینند و لذت هاشون رو به همه چی ترجیح میدن. البته این آدم ها خوشبختانه کمن، اما بالاخره وجود دارن. باطلاق وجودشون، مرداب نگاهشون، چه کسان رو که در خودش نبلعیده و فرو نبرده. به همین خاطر آدم های اینچنینی خیلی آدم دلش نمیخواد بهشون نزدیک بشه. حضور و محضر و دیدار ناخوشایندی دارن. شاید حتی بعضیاشون مثلا پولم داشته باشن، عنوان اجتماعی هم داشته باشن، ولی آدم پرهیز میکنه از نزدیک شدن به اونها، از خوشوبش کردن با اونها. آروم نیستن، نرم نیستن، مهربان نیستن، اصلا دنبالی نیستن که به کسی خیری برسونند. حتی اگر شده به قول ضرور مسئله خودمون از آب هم میخوان کره بگیرن، به هیچ کس رحم نمی کنن. یک کسی به مزاح میگفتش که فلانی تو پختنی ها آجر رو نمیخوره، توی سرخ کردنی ها آهن رو نمیخوره. یعنی خیلی به واقع آماده است برای اینکه ببلعه، برای اینکه دیگران رو پل موفقیت خودش قرار بده. بالاخره باید فاصله بگیریم از اینها. و البته از اون مهمتر این که مبادای وقت خودمون جزء اینجور آدم ها باشیم. یه نکته پایانی رو هم عرض کنم و این خیلی مهمه که گاهی اوقات بعضی از ما نسبت به بعضی از آدم ها ممکنه اینجوری بشیم. یعنی معدل شخصیتیمون این نیست، ولی یهو به یه آدمی میرسیم، باش لج میکنیم، باش به واقع احساس منفی پیدا میکنیم، بعد همین خبث عنصر به تعبیر امیرالمومنین، این باطن آلوده یهو نسبت به یه نفر دو نفر تو زندگی هامون گاهی اوقات جلوه میکنه. اونم باید مواظب باشیم. یعنی گاهی اوقات بعضی کلن اینجوریان، بعضی نه، در یه نقطه‌ای در یک ارتباط شخصی با مثلا با جناقش، با من پدر خانومش، با مادر زنش، با مادر شوهرش، با نمیدونم همسایه بغلیشون، انقدر وجودشون تلخ میشه و قطب منفی میشن نسبت به هم دیگه که آدم توی اون لحظه هایی که این دو نفر به هم میرسن واقعا احساس میکنی که شیطان اون وسط چقدر داره بهره‌مند میشه. به هر حال خدا به هممون کمک کنه که جزء چنین کسانی نباشیم هیچ وقت با هیچ کس. و اگر یه وقتی هم قهر و تندی و تلخی داریم، برای خدا و در نسبت با فقط دشمنان خدا باشه، اونم به خاطر دشمنیشون با خدا. و الا همون آدم هم اگر اصلاح بشن و درست بشن، انسان با اونها هم نباید سختی و تلخی داشته باشه. خدا عاقبت به خیرمون کنه انشاءالله به حق امیرالمومنین. و السلام علیکم و رحمت الله.
آن کس که نکو نیست ره و رفتارش، هرگز نشوند نیک مردان یارش. آن سفله که هست طبع ناهنجارش، آزرده شود جان و دل از دیدارش.